ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. مارک زوکربرگ و همسرش 3 میلیارد دلار برای مبارزه با بیماری‌های مختلف اهدا می‌کنند. دولت افغانستان و گروه مسلح حزب اسلامی قرارداد صلح امضا کردند. وزیران خارجه ایران و 5 به علاوه 1 برای اولین بار پس از اجرای برجام در نیویورک دیدار می‌کنند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. بنیانگذار فیسبوک و همسرش اعلام کردند طی یک دهه آینده 3 میلیارد دلار برای پیکار با بیماری‌های گوناگون و کشف راه درمان آنها اهدا خواهند کرد. مارک زاکربرگ و پریسیلیا چان سال گذشته اعلام کرده بودند 45 میلیارد دلار از سهم خود در فیسبوک را برای پیشرفت پتانسیل انسان و اشاعه برابری خواهند بخشید، اما به صورت مشخص به راه‌های هزینه کردن در این زمینه اشاره نکرده بودند و از همین رو مورد انتقاد قرار گرفتند. اینک آنها با اعلام این مطلب در روز چهارشنبه گفتند در صدد یافتن درمان برای همه بیماری ها هستند یا می خواهند حداقل به محققان کمک کنند تا راه های کنترل بیماری های کشنده را بیابند. اولین سرمایه گذاری در این زمینه قرار است برای ایجاد یک مرکز تحقیقاتی در سان فرانسیسکو با ارزش 600 میلیون دلار انجام شود. دولت افغانستان و گروه مسلح حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار توافقنامه صلح امضا کردند. این توافقنامه در جریان مراسمی در شورای عالی صلح در کابل به امضا رسید و پس از آن که به صورت رسمی توسط اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و گلبدین حکمتیار امضا شود اجرایی خواهد شد. بنابر گزارش رسانه‌های افغانستان، این پیمان صلح اجازه عفو گلبدین حکمتیار به خاطر جرائم گذشته‌اش را می‌دهد و موجب آزادی اعضای حزب اسلامی از زندان خواهد شد. دولت افغانستان همچنین متعهد شده است برای رفع تحریمات بین‌المللی علیه حکمتیار تلاش کند. مذاکرات برای دستیابی به این توافقنامه در چند ماه گذشته در جریان بود و برخی در دولت افغانستان بیم داشتند که این توافقنامه به بازگرداندن یکی از افراطی‌ترین گروه‌های مسلح افغانستان به صحنه سیاسی کشور منجر شود. گروه حزب اسلامی به دست داشتن در نقض حقوق بشر در جریان جنگ داخلی افغانستان در دهه 90 میلادی و همچنین حملات متعدد علیه افراد ارتش آمریکا و افغانستان از سال 2001 میلادی متهم بوده است. دولت افغانستان امیدوار است با این توافقنامه طالبان را به پایان دادن به جنگ مسلحانه و ملحق شدن به روند سیاسی ترغیب کند. وزیران خارجه ایران و گروه 5 به علاوه 1 متشکل از آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان قرار است امروز در نیویورک دیدار کنند. این اولین دیدار در سطح وزیران خارجه از زمان آغاز اجرای توافقنامه هسته‌ای خواهد بود که در حاشیه 71مین مجمع عمومی سازمان ملل انجام می شود. بانک مرکزی ایران در گزارشی درباره بودجه خانوار اعلام کرده در سال گذشته مجموع کل هزینه ناخالص یک خانوار شهری بیش از درآمد ناخالص آن بوده است. بر اساس این گزارش مجموع هزینه ناخالص یک خانوار شهری در سال گذشته 35 میلیون و 265 هزار تومان و درآمد ناخالص 35 میلیون و 258 هزار تومان بوده است. بانک مرکزی اعلام کرده جامعه آماری این گزارش 12700 خانواده ایرانی بوده است. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد می‌پرسد چون این جامعه آماری چقدر به واقعیت جامعه ایران نزدیک است. فریدون خاوند در پاریس:
اصولا در تمام آمارگیری ها به سراغ همه خانوارها یا همه شهروندان نمیرن، بخشهایی رو به عنوان نمونه استفاده میکنند و مسلما اگر بخواهیم به آمار درست دست پیدا بکنیم باید این نمونه گیری ها به صورت بسیار علمی و زیر نظارت کارشناسان و متخصص ها انجام بگیره. بنابراین نفس این که این آمارگیری روی این تعداد افراد انجام گرفته به خودی خود یک عامل منفی نیست. در عوض نکته‌ای که باید خیلی بهش توجه کرد اینه که اصولا آمارگیری در ایران به شدت زیر انتقاد حتی از طرف مقامات رسمی و همونطور که هفته پیش ما شنیدیم حتی آقای خامنه ای وضعیت آماری ایران رو یک بلای بزرگ توصیف کرد و گفت که شخصیت های درجه اول کشور هم درباره مسائل آمار دقیق در اختیار ندارند. بنابراین باید به هر حال این آمار رو تا اندازه‌ای با احتیاط تلقی کرد، ولی این نکته رو هم روش انگشت گذاشت که در مجموع بین مراکزی که در ایران آمار تولید میکنند بانک مرکزی از شهرت و اعتبار بیشتری برخوردار است.
آقای خاوند، یکی از مسائلی که در تحلیل آمار بانک مرکزی مطرح شده این هستش که اصولاً شکاف بین هزینه و درآمد در ایران کم شده. دلیل کم شدن این شکاف چی میتونه باشه؟
شکاف بین هزینه و درآمد خانوار بر اساس این آمار تقریبا پر شده. عامل اصلی این ارزیابی بر اساس یک نظریه میتونه کاهش تورم باشه، به این معنا که رشد درآمدها از تورم بیشتر بوده، رشد هزینه ها از تورم کمتر بوده. غیر از این ارزیابی سه عامل دیگر رو هم میشه اضافه کرد. اول اینکه چون در سال 1394 جامعه ایرانی منتظر لغو تحریم ها بوده، بعضی از خانوارها یا شمار زیادی از خانوارها تقاضای مصرفیشون رو به عقب انداختند به بعد از لغو واقعی تحریم ها و به همین علت مصرف شد. یک نظریه دیگه این میتونه باشه که چون به دلیل کاهش نرخ تورم نرخ سود واقعی بانک ها بیشتر شده، بخشی از شهروندان و خانوارها تمایل بیشتری به پسنداز نشان دادن، پسنداز افزایش پیدا کرده و در واقع مصرف و در نتیجه هزینه ها کمتر شده. ولی عامل اصلی به نظر من شاید این باشه که زیر تأثیر رکود ترس از مصرف بیشتر شده، هزینه ها پایین اومده و شکاف بین درآمد و هزینه تقریبا اونطوری که از این گزارش برمیاد از بین رفته. به هر حال کاهش مخارج و هزینه خانواده ها خبر خوبی نیست برای اقتصاد ایران. این میتونه نشانه رکود باشه و به سهم خودش همین کاهش مصرف رکود رو شدیدتر میکنه.
آقای خاوند، نکته دیگری که در گزارش بانک مرکزی به اون اشاره شده کاهش تعداد اعضای خانواده ها هست. چه اهمیتی میتونه این مورد داشته باشه؟
این خیلی خیلی آمار مهمی هست. اندازه خانوار کوچکتر شده. سال 93 هر خانوار به طور متوسط مرکب بود از 3.44 نفر. در سال 94 این مقدار پایین تر رفته، رسیده به 3.38 نفر. ایران داره خیلی نزدیک میشه به خانوار 3 نفری. فراموش نکنیم که حدود 25 سال پیش یک خانوار ایرانی مرکب بود از حدود 5 نفر و الان داره نزدیک میشه به 3 نفر. این نشونه یک تحول عظیم جامعه شناسی است و در واقع ما میبینیم که سن متوسط خانوار به تدریج بالا میره، یعنی سهم گروه سنی بالای 50 سال بیشتر میشه در درون خانوارها و به همون نسبت سهم افراد بالای 50 سال در اجتماع ایران هم افزایش پیدا میکنه.
و آقای خاوند، آخرین سوال این که بر اساس آمار جدید بانک مرکزی 26.4% افراد جامعه آماریشون فاقد شغلند. این افراد فاقد شغل پس از کجا کسب درآمد میکنن؟
به احتمال زیاد گروهی از راه‌های زیرزمینی تغذیه میکنن و درآمدشون رو اعلام نمیکنن. گروه‌هایی هستند که منبع درآمدشون از محل یارانه ها تامین میشه. عوامل دیگری رو هم میشه اضافه کرد. من فکر میکنم که به احتمال زیاد بخشی از این افراد بیکار هستند و روز به روز زندگی میکنند، درآمد مشخصی ندارند و به همین علت هست که این افراد رو بدون درآمد ارزیابی کرده.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین بیانیه خود که روز چهارشنبه منتشر شد، اعمال فشار بر رسانه‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرد. این نهاد مدافع آزادی بیان در بیانیه خود همچنین سانسور و سرکوب آزادی اطلاع رسانی و بی‌تدبیری رئیس جمهوری اسلامی را محکوم کرده است. رضا معینی مسئول بخش افغانستان و ایران در گزارشگران بدون مرز با اشاره به اینکه وعده انتخاباتی حسن روحانی برای تغییر به نفع آزادی بیان و مطبوعات تحقق نیافته، گفته است او ترجیح داد بازارهای ایران را بر روی سرمایه‌های خارجی باز کند تا درهای زندان را به روی زندانیان سیاسی بگشاید. همکارمان الهی روانشاد در باره بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز با رضا معینی در فرانسه گفتگو کرده و چند و چون این بیانیه را از زبان سخنگوی فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز جویا شده است.
همزمان با سفر آقای حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در 71 مجمع عمومی سازمان ملل، سازمان گزارشگران بدون مرز با توجه به اینکه در طی 4 که ایشون ریاست جمهوری رو بر عهده داشتند، ما هر بار این فرصت را برای مخاطب قرار دادن آقای روحانی و روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها در سطح بین‌الملل مختنم می‌شمردیم و اطلاعیه می‌دادیم. امسال از این فرصت و با توجه به وضعیت ایران استفاده کردیم و مجموعه از وضعیت نامساعد آزادی اطلاع رسانی رو با ذکر نکاتی طرح کردیم، از جمله بازداشت صدرا محقق روزنامه نگار روزنامه شرق که به شکل ناگهانی در روز دوشنبه و همزمان با سفر آقای روحانی بازداشت شدند، و یا زندانی کردن آقای یاشار سلطانی سردبیر سایت معماری نیوز برای انتشار بخشی اسنادی که به نوع به مسائل فساد و یا سوء استفاده های مالی در شهرداری تهران اقدام کرده بودند. و پیش از آن هم فؤاد صادقی، یکی از روزنامه‌نگاران سابق که در بسیاری از وبسایت های معتبر ایران کار می‌کردند، ایشان هم نیز بازداشت شده بودند. همزمان با این تعدادی از روزنامه‌نگاران مورد بازخواست و یا تهدید قرار گرفتند برای انجام وظایف روزنامه‌نگاریشون. چندین سایت اطلاع رسانی فیلتر شدند در ایران. همه این اقدام هایی که انجام شده از طرف مقامات مسئول جمهوری اسلامی نمونه هایی از آن چیزی است که در طی سالهای گذشته و در 4 ریاست جمهوری آقای روحانی اتفاق افتاده و ما به این اعتراض داریم.
آقای معینی، سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خودش سانسور و سرکوب آزادی اطلاع رسانی و همچنین بی تدبیری رئیس جمهوری ایران را محکوم کرد. در مورد اتهام بی تدبیری به رئیس جمهوری ایران توضیح بدید لطفا.
این اتهامی نیست، ما دادگاه نیستیم، ما یک سازمان مدافع آزادی اطلاع رسانی هستیم و بر این مبنا مسئولیم که درباره چار اندیشی مقامات سیاسی پیرامون آنچه که در کشور پیش می رود پرسش کنیم. آنچه که پیش آمده سرکوبیست از آزادی اطلاع رسانی و بیان در ایران، خلاف وعده‌ای که آقای روحانی پیش از انتخابشون داده بودند، یعنی تغییر برای بهبود وضعیت آزادی بیان و رسانه‌ها در ایران و این حق طبیعی سپرسیم. این چار اندیشی یا همان تدبیر به این بی تدبیری سکوت منجر شده است.
آقای معینی، شما و سازمانتون آیا تصور می‌کنید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اختیارات و توان انجام چنین کارهایی رو داره در ایران؟
با توجه به آنکه بر اساس اصل 113 قانون اساسی ایران آقای روحانی ناظر بر اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران هستند، ایشان موارد نقض قانون اساسی ایران رو میتونستن دست کم شهر بدن و بگویند. این موارد بازداشت‌های خودسرانه، دادگاه‌های ناعادلانه، ایجاد رعب و وحشت در میان روزنامه‌نگاران، تهدید و به شکل دیگری محدود کردن فعالیت آزادی رسانه‌ها و گردش آزاد اطلاعات. با اصل 13 قانون اساسی به نظر ما بله، این توانو دارند و می توانند دست کم در رابطه با نقض قانون اساسی تذکر بدهند.
رضا معینی مسئول امور ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز با همکارمان الهی روانشاد گفتگو می کرد. خلاصه خبرها 14:30 ایران.